بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دين خدا، امام عسگری ورع به اون رو سفارش فرموده، دین کامل و جامعی است که فراگیر نسبت به همه خلقت انسان، امور انسان، فکر و قلب و نفس و اعضا و جوارح انسان و اصلاح کننده باطن و ظاهر و حالت فردی و اجتماعی و خانوادگی و اقتصادی و معاشرتی آدمی است. در این 15 قرنی که از بعثت رسول خدا گذشته، هیچ دین شناسی، نه مردم نه افراد خارج، نه اونایی که خبر از دین ندارن، هیچ دین شناسی اعلام نکرده که دین این ناحیه از وجود آدمی رو و روابطش رو فروگذار کرده و در این ناحیه راهنمایی و قانون نداره. دینی است کامل و تمام سخنرانی مهمی در منا، عرفات، مسجد الحرام 5 بار پیغمبر اکرم دارن، سخنرانی بسیار مهمی مربوط به سال آخر عمرشونه که دو ماه و چند روز بعد از دنیا رفتن به خاطر اهمیت اون سخنرانی و مطالبش پنج بار تکرار کردن که در مشاعر مردم جا بگیره و از زائران وقتی که به نواحی اسلامی پخش میشن این سخنرانی رو به مردم مناطقشون برسانن. یک جمله این سخنرانی اینه که خدا رو به شهادت گرفتن، گواه گرفتن که من هرچه که مردم رو به بهشت نزدیک میکنه گفتم و هرچه که مردم رو از دوزخ حفظ میکنه گفتم. این دین، این دین بنابر آیه 177 سوره مبارکه بقره ترکیبی از عقاید و اعمال و اخلاق. عقاید مربوط به قلب، اعمال مربوط به اعضا و جوارح، اخلاق هم مربوط به نفس انسان، همون نفسی که 11 قسم در کنارش خورده که در قرآن بی سابقه است. همین یک بار که 11 قسم ذکر شده و بعد 11 قسم می فرماید قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. قد افلح یعنی بر همه موانع راه سعادت پیروز شد. کسی که نفسش رشد کرد، حیوان نماند، زکاها، رشد نفس به آراسته شدنش به حسنات اخلاقی و پیراسته شدنش از سیئات اخلاقی. فقط خواب من دستاها، ضرر کرد، زیان دید. کسی که نفس رو معیوب کرد، ناقص کرد. معیوب به چی؟ به همین رذایل اخلاقی. با دست خودش عیب روی نفس گذاشت، عیبای سنگین، مثل حسد، مثل کبر، مثل ریا، مثل زمخدی، عصبی بودن، خشم، طمع، حرص، خودبینی و امثال این رذایل. اینا عیوبه که وقتی که انسان با دست خودش روی صفحه نفس نقاشی میکنه، نفس عیب پیدا میکنه، ناقص میشه. یعنی از اون حالت اولیه الهیش در میاد. در به قول علمای اخلاق با این ایوا یا نفس بهیمی میشه، حیوانی، یا سبوعی میشه درنده، یا شیطانی میشه. از این سه حالت بیرون نیست. اونها هم مراحل نفس رو که تو کتب خودشون بیان میکنن همینه. نفس بهیمی، یعنی وقتی عیب پیدا میکنه متمرکز میشه فقط در خوردن و خوابیدن و لذت گرایی. الذین یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، این میشه نفس بهیمی. و اما نفس سبوعی تو سوره انعام میگه مثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث با سه نقطه او تترکه یلهث. صحبت از یک آدمیزاد در این دعای سوره اعراف که تفاسیر مصداقشو مختلف نقل میکنن. بعضی ها میگن یا عالم زمان موسی بوده که ولکن نهو اخلد الالعرض و تبع احوا. بعضی ها میگن یا آدم باستوادی زمان پیغمبر بوده، تبدیل شد به یه درنده. مثله کمثل الکلب که قرآن میگه کاریش داشته باشی مرتب زبان از دهان بیرون میاره و چهره درندگی نشون میده، کاریش هم نداشته باشی همین. حالا ما با ترامپ هیچ کاری نداریم چون کاری نیست، من یه زبون در میار. سفارت آمریکا باید بیاد قدس کنار مسجد الاقصا، بیام سر کار برجامو میگیرم جلو تلویزیون پاره پاره میکنم دور میرزم. هیچ کاریش هم که نداشته باشی با این زبون بازی ها و زبون در رو بردن ها در رندگی خودشو نشون میده. ان تحمل علیه یل هست او تترک و هیچ کاریش هم که نداشته باشی باز این زبون در رو بردن ها رو انجام میده. نه اینکه خدا بخواد بگه یه آدم یه زبونشو میده بیرون میده تو، نه، منظورش همین زبونای مثل ترامپ و اوباما و نتانیاهوه. حالا کوچیکتراش هم در اروپا و آمریکا زیادن، کوچیکتراش تو ایران هم هستن، همه جای دنیا هستن، زبون نشون میدن برای اینکه به طرف مقابلش بگن ضرر زدن ما قطعیه، یقینیه. میشه نفس سبویی. و اما نفس شیطانی، این ایوا آدم رو وادار میکنه که بر ضد خودش، زن و بچهش، مردم، محل شهرش، منطقهش، مملکتش روباه صفتی داشته باشه. کلو برداری کنه، کلو گذاری کنه، حیله کنه، مکر کنه، تقلب کنه، فریبکاری کنه، میشه نفس شیطانی. در مقابل این سه نفس هم نفس مطمئنه، نفس راضیه و نفس مرضیه قرار داره که هر سهش در یک آیه ذکر شده، اما اون سه تا نفس دیگه در آیات مختلف در سوره های مختلف بیان شده. این بخش دیگر دین، پیراسته شدن از سیئات اخلاقی، آراسته شدن به حسنات اخلاقی. شما اگه بخواین یه مصداق اتم حسنات اخلاقی رو ببینید، بهترین منبع قرآن مجید، آیاتی که زندگی انبیاء خدا رو بیان کرد. در خیلی از آیات اخلاق انبیاء بیان شده. انبیاء آینه تمام نمای اخلاق الهیه بودن. شما در این 124,000 پیغمبر یه پیغمبر حسود پیدا نمی کن. حسد یه رذیلت اخلاقیه که خسارتش اینقدر زیاده وقتی که به کار گرفته بشه که قرآن به پیغمبر می فرماید به رب فلق پناه بیار، من شر حاسدن ازا حسد. یعنی اینقدر حسد پر زوره که قرآن میگه قدرت ربوبیت رو در برابرش قرار بده، اونی که میتونه حسود رو از پا دراره. قدرت ربوبیت، چون با دست به گریبان شدن حسد حسود از بین نمیره. که حالا آدم یه حسودی رو بگیره دو تا چک بهش بزنه یا چهار تا مشت و لگد، این از بین نمیره، آتیش بیشتر شعله ور میشه. میگه با همه وجودت به من پناه بیار که من کمک بدم شر حسود رو کم کن. حسادت یعنی نداشتن ظرفیت در برابر نعمتهایی که خدا به کسی میده. قیافه داده، شهرت داده، علم داده، مال داده، امنیت داده، بچه های خوبی داده، این تحمل نداره، بیماره. کی راحت میشه؟ وقتی ببینه نعمت از طرف مقابل گرفته بشه، سلب بشه. که داماد جوانی از مادر زنش خیلی شکایت داشت، که ما 5-6 ماه عروسی کردیم ولی من و همسرم واقعا از دست این تو آتیش افتاد. و هم شماره تلفن مادرزن تو بده من باهاش صحبت بکنم. داد خانومم گوشی رو برداشت، قرآن براش خوندم، روایت براش خوندم، قیامت رو به روخش کشیدم، همه رو گوش داد. جوابی که به من داد این بود: هر وقت خبر بیارن این دوماد و دختر من زیر تریلی له شدن، من راحت میشم. می حسد. اما شما سلیمان رو ببینید، یه پیغمبر خیلی خدا نعمت به پدرش داوود داده بود. نعمتهای خدا رو بر داوود شما در همین جزء بیستم به بعد میتونید ببینید. نعمتهای عظیم. اون وقت سلیمان که پدرش غرق در انواع نعمتها بوده، با همه وجود بر میگرده به پروردگار میگه رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی علی و علی والدی. خدایا به من الهام کن، راه نشون بده که من شکر همه نعمتایی که به خودم و به پدر مادرم دادی ادا بکنم. نمیخوام فقط شکر نعمتایی که به خودم دادی ادا بکنم، شکر نعمتایی هم که به دیگران دادی بند گردن من ادا کردنش. این چه حال پاکی. شما آیات سوره کهف رو ببینید، موسی کلیم الله، سومین پیغمبر اولوالعزم پروردگار، صاحب کتاب، کتابشو خدا میگه هدن و رحمتن. هدن مصدره، یعنی سراسر توراتی که به موسی داده بودن هدایتگر بود. مصدر یه ریشه جامعی داره از نظر معنا. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن، یعنی 6660 چند آیه قرآن هدایت کننده است. کتاب موسی رو میگه هدن و رحمه، یعنی به بنی اسرائیل میگه عمل به این کتابی که خودش رحمته براتون، این مایه جلب رحمت رحیمیه من به شماست. البته این یه خط تو قرآن نیست که میخوام بگم، یه روزی اینا مال روایاتمون، موسی به پروردگار عالم گفت عالم تر از منم در این کره زمین هست، چون کلیم الله مقام اولوالعزمی. خطاب رسید بله یه نفر از عالم تر است. حسودی کرد، رنجید، ناراحت شد، در کرد، در جا به پروردگار گفت میتونم ببینمش. خطاب رسید بله محلش مجمع البحرین، مناطق نزدیک شامات و لبنان. با یه نفر همسفر شد و اومد پیش اون عالم. عالم رو که دید بهش گفت من اومدم از تو بیاموزم و رشد کنم. تا آخر داستان میتونم بالاتر از خودم رو ببینم یا نه؟ این نمیتونم ببینم و ازم خرابه، کم دارم. میتونم نعمت رو بر دیگران ببینم، شکرشم نمیخواد به جا بیارم، نمیخواد. ولی تو دلم نگم اگه نعمت رو از این بگیری شاد میشم. حسود تو تحقیقات علمی نشون داده شده که کافره. چرا؟ چون پروردگار راضی نیست. به خداوند در باطنش اینجور داره میگه بی خود به این نعمت دادی و کارت کار درستی نبوده. خب این مخالف با عدل و حکمت و رحمت پروردگاره. به تو چه که برای خدا برنامه ریزی میکنی، برنامه تعیین میکنی، برنامه ارائه میدی؟ این حسادت. و بعضی از این وظایل اخلاقی کافی یه دونش در آدم باشه و بره جهنم. یه دونش اگر فرض کنید در کتب اخلاقی وظایل اخلاقی رو شمردن که مثلا 50 تاست، یه دونش گاهی کافیه که آدم رو دوزخی کنه. این یه ترکیب دینه، اعتقادات مربوط به قلب، اعمال مربوط به اعضا و جوارح، اخلاق مربوط به نفس. قد افلح من زکاها، افلح از ماده فلاح. فلاح به کشاورزی میگن که پاییز نزدیک زمستان زمین رو شیار میزنه، خارها رو رد میکنه، سنگا و قلب سنگا رو رد میکنه و کاملا زمین رو به صورت خاک نرم در میاره که دانه میکاره، دانه مانع رشد نداشته باشه. قد افلح من زکاها، یعنی کسی که آراسته به حسنات اخلاقی و رشد نفس میشه تمام موانع راه سعادت رو برطرف کرد. هرچی تیغ و سنگ و موانع در راهش بوده بین خودش و بهشت رد کرده. رو رذایل اخلاقی مانع قیامت نمیذار آدم رد بشه، اون جلوش بسته. نخوندید تو سوره حدید فزور و بینهم بسورن، بین اینا و بین بهش یک مرتبه و ناگهان یه دیوار کشیده میشه که ظاهر این دیوار دوزخ، نمیتونن ردشن برن بهش. گاهی یه رذیلت اخلاقی آدم رو دوزخی میکنه. من یه روایتی دیدم گمش کردم، بیشتر از 30-40 سال پیش این روایت رو دیدم که در این روایت آمده حشام ابن حکم این طلبه جامع، این طلبه حوزه امام صادق و حضرت باقر، این طلبه درس خونده، این طلبه‌ای که علمشو خرج دین کرد گرچه جوان مرد، خرج دین کرد. یه رو به امام صادق گفت یا ابن رسول الله توی مسئله موندم بپرسم. فرمود بپرس. گفت آقا مردمی که در مدینه بودن امیرالمومنین رو نمیشناختن. فرمود چرا؟ گفت اوصافش رو نمیدونستن. فرمود چرا؟ ارزشهاشو خبر نداشتن. فرمود چرا؟ بین مرگ پیغمبر و قدیر خم 2 ماه و اندی بیشتر فاصله که نبود، یادشون رفته بود؟ فرمود نه. گوه آقا چرا بعد مرگ پیغمبر این همه قوغا کردن، این همه جنایت و ظلم؟ امام صادق یه لغت جوابشو داد. فرمود هوشام، تمام این آتیشایی که سوزوندن و تا قیامت خاموش نمیشه من الحسد. همین چشم نداشتن علی رو بیده. تحمل علم علی، خلافت علی، وصایت علی رو نداشتم. گفتم هوشام یه طلبه عالم و کاردان و کارگردان بود، یه داستانی رو برای برادران طلبم نقل بکنم که ببینن طلبگی، علم طلبگی اگر پرمایه باشه و به کار گرفته بشه چه آثاری داره. من یه سفر رفته بودم آفریقای جنوبی که تهران چون مستقیم هواپیما نداشت باید می‌رفتم امارات، اونجا به صورت ترانزیت، یعنی فرودگاه باید پیاده می‌شدم با هواپیمای بعدی که بلیتش رو از تهران گرفته بودم می‌رفتم. خب تهران تا امارات 1.5 ساعت، از امارات تا آفریقای جنوبی 12 ساعت باید رو هوا هواپیما بره، هیچ جام نمیشه. 12 ساعت حرکت داشت. ما از مسیری که رد میشدیم بعضی جاها روز بود، بعضی جاها شب بود. واسه داستانی خلقت. رسیدیم آفریقا. 11-12 روز اونجا بودم برای تبلیغ. بنا شد که یه جلسه ای رو از پروتوریا که پایتخت آفریقای جنوبی در شهر کیپتون بذارن که با پایتخت افریقا 1000 کیلومتر بیشتر فاصله داشت. اونجا یه شیعه ناب داره، کیپتون، یه شهر زیبای ساحلی کنار اقیانوس اطلس و یه بخشش هم کنار اقیانوس هند، بسیار شهر دیدنی. شیعیان اونجا وقتی اومدن و یه جلسه باهاشون گذاشتن سوال کردن که کی اومده اینجا شما رو شیعه کرده؟ اقوم؟ نه. مشهد؟ نه. نجف؟ نه. ما رو سوار کردن بردن تو جنگل. تو جنگلم بالای یه تپه بلند که دیگه هیچ جا پیدا نبود، شهرم پیدا نبود، روی تپه یه حرم بود، 4 تا گلدسته، گنبد، ذریح، حرم، خادم بالای تپه و در محاصره انواع درختان جنگلی. گفتن عامل تشیع شیعیان افریقای جنوبی کنار اقیانوس اطلس صاحب این قبر به نام قریب شاه حسین، یا آخوند شیعه بوده که در هند بوده و اصالتاً هم اهل ایران بوده، پدر مادرش کوچ میکنن میرن هند، اونجا متولد میشه و اونجا طلبه میشه در 200 سال پیش. درسش که به یه جا میرسه و دین شناس میشه، چون هندیا با آفریقای جنوبی رفت و آمد تجارتی داشتن، یه عده‌ای هم مقیم آفریقا بودن، روزگاری که آفریقای جنوبی کلش دست 2 استعمارگر بود، فرانسه و انگلیس، و سیاه پوستان افریقای جنوبی هیچ نوع آزادی نداشتن تا زمان انقلاب نلسون ماندلا که 29 سال زندان بود. من رفتم زندانش رو دیدم، تو خود دریای اطلس بود زندانش. اینقدر مقاومت. یه سیاپوس اگه از شهر جوانسبورگ میخواست بیاد پروتریا، باید میرفت از انگلیسیا یا فرانسویا گذرنامه میگرفت. یعنی تو کشور خودشون حق رفت و آمد آزاد به شهرها رو نداشتن. تو معدن کار میکردن، میکشتنشون، دستشون رو قطع میکردن. این قریب شاه حسین از کنار اقیانوس هند 200 سال پیش یا یه خورده بیشتر با کشتی‌های بادی اومد، کشتی بخار و موتوری نبود، با کشتی بادی از لب اقیانوس هند میاد تا افریقای جنوبی که میگفتن اون زمان 4-5 ما رو آب بودن و گاهی هم کشتی غرق میشه، پیاده میشه، میاد جوانسبورگ. نمیگه من شیعم، اما به عنوان یه روحانی اسلامی شروع میکنه با این سیاپوست‌ها حرف زدن درباره خدا، درباره قیامت، درباره اخلاق، درباره احکام، درباره رفتار. و به تدریج این سیاپوست‌ها میبینن که اسلام عجب مکتب جامع و کاملیه و چقدر هم پشتوانه سیاه پوسته. اصلا برای اسلام سیاه و سفید و زرد و سرخ نداره، اینا عاشق دین میشه. یواش یواش استعمارگران انگلیسی و فرانسوی میفهمن، این طلبه رو میگیرن، قریب شاه حسین تمام بدنش رو تناپیچ میکنن، ماشینم نبوده، میندازنش روی شطور 1000 کیلومتر میارنش کیپتون. سیاپوسان که نمیتونستن در اون شهر رفت آمد بکنن، همینجوری رو شطور 1000 کیلومتر این شیخ دست و پا بسته رو میرسونن شهر کیپتون. حدود 1.5 ماه تو را بودن، میارنش همینجوری که قبرشه. اونجا یه جنگلی بوده، خرس داشته، گرگ داشته، شیر داشته، میندازنش تو این جنگل دست و پا بسته و میرن. 4-5 سال میگذره، اینا بعضیشون نیاز پیدا میکنن برن کیپتون، دیگم خیالشون از این طلبه راحت بود که یا گرگ خوردتش یا خرس خورده یا شیر خورده. وقتی میندازنشو میرن، ایشون با همین بدن بسته میگلته، علف بیابون میخوره، گرسنگیشو برطرف میکنه، سنگای تیز پیدا میکنه، خودشو میماله، تنابای یواش یواش پاره میشه و وارد شهر میشه. اونا وقتی میان میبینن یه عده اینجا شیعه شدن و حوزه دارن و طلبه دارن و نماز دارن و روزه دارن و دیگه زورشون هم به این نمیرسید، چون جمعیت زیادی کنارش بودن، کاریش دیگه نداشتن. و بعد مدتی هم از دنیا میره، شیعیان 200 سال پیش جنازه‌شو میارن در همین نقطه‌ای که انداخته بودن شیر و گرگ بخورتش، دفنش میکنن، براش حرم میسازن، الان زیارتگاهه. مردم میان اونجا نماز میخونن، دعا میکنن، گریه میکنن. این کار طلبگی. حالا یه وقت خسته نشین لباس درارین برین بقال بشین، عطار بشین. بقالی هم خوبه، عطاری هم خوبه، دواخونه هم خوبه، معاون کارخونه شدن هم خوبه. هم فقط میتونین زن و بچه تون رو اداره کنین. اما طلبگی گاهی یه کشور رو اداره میکنه، یه ملت رو بیدار میکنه، یه جامعه رو زنده میکنه. خب پنج مسئله در آیه 177 مربوط به قلبه. باور پنج حقیقت، باور، اما باور اثرگذار. لیس البر، اسم دین خدا گذاشته بر. ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب، بندگان من بدو بدو نرو طرف مغرب طرف مشرق، بازی نکن. نه روب مشرق و مغرب عبادت های مندر و بردی نداشته باش. ولکن البر، بر وجود این انسان هاست، دین در این هاست. من آمن بالله، که خدا رو باور دارم، باور اثرگذار، باور اثرگذار. نه مثل رباخوری که طرفی که باید پول اضافه بهش بده دو روز دیر کرده، بلند میشه میره در خونش و در مغازش میگه چرا پول ما رو نمیدی؟ میگه میدم. میگه خود دو روز دیر کردی. لا اله الا الله، من نمیدونم از دست تو چی کار کنم. این لا اله الا الله در این زبان نجس و لغمه نجس، این خدا باوریه؟ یا یه کسی یه قرارداد نامشروع با یه نامحرم میذاره، میگه پنج منتظرتم، اونم هشت میاد، میگه الله اکبر. عجب آدم با حوصله هست. دو ساعت ما رو اینجا کاشت، میخوام برم زنا بکنن الله اکبرم میگه. درست این ایمان؟ باور کاربردی، خدا و یوم الاخر، قیامت و ملائکه، فرشتگان، و کتاب قرآن و نبیین. خود این باور این پنج حقیقت میدونید با زندگی چه میکنه؟ در خلوت، در آشکار، در مغازه، تو کارخونه، رو صندلی مجلس، رو صندلی ریاست، این باور چی کار میکنه؟ دلا غافل ز صبحانی، چه حاصل مطیع نفس و شیطانی، چه حاصل بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی، چه حاصل. برای دختر امیر المؤمنین زینب کبرا مسلم شد. این ودایی که ابی عبدالله داشت برای لحظات بعد منتهی به شهادت عزیزش میشه. سه وداع کرد، یه وداع عمومی با کل اهل حرم، یه وداع خصوصی با دختر 14 سالش سکینه کبرا، یه وداع هم با دختر زهرا زینب کبرا. برادر دعا کن که زینب بمیرم، نباشد که بعد از تو ماتم بگیرم. برادر به قربان خلق نکویم، اجازه بفرما ببوسم گلویت. اگر گلوی ابی عبدالله رو بوسیده باشه، زیر گلو رو بوسیده، ولی بعدن جایی رو بوسید که کسی قبل از اون نبوسیده بود. اون وقتی که اومد شمشیر شکست دار و کنار نیزه شکست دار و کنار در فرمایشات امام باقر چوبها و سنگها رو کنار. من نمیدونم مگه کشتن یه نفر چقدر اسلحه لازم دار. با یه خنجر، با یه تیر، با یه شمشیر میتونستن بکشنش، چون از تشنگی و دیدن 70 داغ دیگه توان و طاقتی براش نمونده بود. دیدن دست برد زیر بغل یه بدن قطع رو گیره رو دامن گذار. حسین من دارن ما رو میبرن، به خودت قسم دلم نمیخواد برن. میخوام کنارت بمانم، انقدر گریه کنم که بمیرم. حسین من حالا که میخوام برم، میخوام صورت تو ببوسم، سر تو بنیزه زدم، میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره. دو دستشو دو طرف بدن گذار، لباشو روی گلوی بریده قرار داشت. هم بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید، زهرا نبوسید، حتی نسیم سحر نبوسی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا وشو مرزان و برهم موتان و عید وحفظ و انصور امام زمان و برحمتی.